أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يا هشام، إن العاقل نظر إلى الدنيا وإلى أهلها فعلم أنها لا تنال إلا بالمشقة، ونظر إلى الآخرة فعلم أنها لا تنال إلا بالمشقة، فطلب بالمشقة أبقاهم. فهمت که عاقل هم به دنیا و اهل دنیا نگاه میکنه و هم به آخرت، که کسب هر دو مشقت داره، که به هر حال چه بسا البته کسب آخرت مشقتش بیشتره، که قهرن به نوعی این چنینه، چون نیاز به مبارزه مستمر با هواهای نفسانی داره. اما چون عالم آخرت برای او به صورت ابدی باور شده است، لذا مشقت آخرت رو بر مشقت دنیا ترجیح میده. و خب این دیدگاه بسیار خوبیه، یعنی این تنبه خاصی است که حال متدینین هم که مسیر عقل رو می روند، حال جلوه‌گری های دنیا برای ما هست. گاهی این تخیل میاد که چرا خودمون رو به زحمت بندازیم و اینها، و به حال کارهای عبادی و امثال اینها، پایبندی به دستورات شرع. و حال با این بیانات اون ایمان به عالم آخرت تقویت میشه و باید بشه، و به آن بعد هم بار توجه بکنیم تا تحمل مشقات آخرتی برای ما کم کم آسان بشود و میشود. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ضرر پیدا کردن مالک است در مقام عدم تصرفش در ملکش، و اینکه اگر در ملکش تصرف بکنه همسایه‌اش ضرر می‌بینه. خب بحث مهمیه که باید دید که اینجا با توجه به کلیات مستفاد از بیانات شرع کدام رو ما ترجیح بدیم، هم با توجه به قاعده لا ضرر و هم با توجه به قاعده لا حرج. اینجا کلمات آیت الله سبحانی رو بیان میکنیم که یک حالا ترتیبی هم ایشون در این رابطه دادند، که حالا تصویر عمدتاً صور مشترکه. ابتداعاً کلامی را از مرحوم شیخ رضوان علی نقل میکنن که ایشون فرمودند وقتی که مالک تصرف در ملکش بکنه و موجب مستلزم ضرر پیدا کردن همسایش بشود، مشهور گفتن جایزه. و کلامی را از مرحوم شیخ در مبسوط می آورند مبنی بر جواز، و ایشون ادعای عدم خلاف هم می کنند که می تواند در ملکش تصرف بکنه. بعد از دیگران هم کلماتی رو نقل می کنند که اونها هم به نوعی حکم به جواز تصرف دادن. بعد ایشون آیت الله سبحانی وارد این مسئله میشن که به نظر میسه بی ربط با اون مسئله نیست و ارتباطی داره. یک به هر حال چون در روایات اجمالاً این مسئله به چشم میخوره، و اون این که آیا تصرف در ملک از ناحیه مالک محدودیتی داره، آیا ملک مالک حریمی داره یا اینکه نه. این بحث حریم در بعضی از املاک آمده در روایات، در باب احیای موات و اینها، چون حریم چاه، حریم امثال این مسائل بحثش آمده. آیا به هر حال در تصرف در ملک هم یک حریمی هست یا اینکه نه بگیم هیچ حریمی نیست، مگر اونجایی که تجاوز بکنه و به هر حال قصدش ضرر زدن به دیگری باشه. خب این خلاصه محور بحثه. بعد از اینکه این محور بحث رو ایشون مطرح می کنند، از مرحوم شیخ سه صورت رو بیان می کنند که حالا این سه صورت به نظر می رسه همون مطالبی است که حضرت امام هم وقتی که فرمایششون رو نقل کردیم بعد این خلاصه سه مطلب دور می زد کلام ایشون. به هر حال صورت اول اونجایی است که تصرف در ملکش به خاطر دفع ضرری است که به او وارد میشه. ایشون فرموده است که خلافی در جواز تصرف نیست، و اگر ما مالک رو الزام بکنیم که ضرر رو تحمل بکنه و در ملکش تصرف نکنه تا دیگری ضرر نبیند، این حکم ضرریه و منفی است. علاوه بر این که این دلیلی که بیانی که به هر حال به صورت عموم بهش تمسک میشه، الناس مسلطون علی اموالهم، این هم مؤیدش. بله، اگر خب اینجا دو تا بحثه، یکی حکم تکلیفی، یکی هم حکم وضعیه. از فرمایش ایشون این استفاده میشه که به هر حال هیچ کدومش لازم نیست، نه حکم تکلیفی داره نه حکم وضعی. مرحوم آقای خویی در اینجا ایشون قائل به هر حال زمان بودن، میفهمونن که به هر حال بین جواز تصرف و عدم زمان تلازمی نیست، نجایز است شرعا تکلیفا تصرف بکنه. حالا این رو باید دید که آیا این قاعده چقدر گویایی داره، آیا هم حرمت رو برمی‌داره هم زمان رو یا نه. صورت دوم اونجایی است که این تصرفش به خاطر جلب منفعته، اینجا هم جایزه و ایشون گفته است که اگر ما مالک رو منع بکنیم از انتفاع به ملکش و جواز رو خلاصه تابع عدم تضرر بدانیم، این حرج عظیمی هست و تضرر همسایه با این معارضه نمی کنه، چون واجب نیست تحمل حرج و دفع ضرر از غیر. یعنی در واقع یکی جواز داره، یکی عدم برحال جواز، منع مالک از تصرف در ملکش عدم جوازه و تحمل حرج برای دفع ضرر از همسایه این جایزه که خودشو در مضیقه قرار بده تا اینکه همسایه ضرر نبینه. اینجا با هم دیگه تعارض نداره، قهرن جواز تصرف در این دو صورت هست. صورت سوم هم اونجاییست که تصرفش در ملکش تصرف لغوی باشه، میخواد لعبی داشته باشه، اینجا قطعا جایز نیست با تضرر دیگری و این قهرن اغلا این بیان رو قید میزن، الناس مسلطون علی اموالهم رو در این صورت به حال قید میزن. بعد از بیان مرحوم شیخ ایشون پنج صورت رو مطرح میکنن که در رابطه با سه صورتش امرادی بحث میکنن. صورت از اونجایی که خیلی بحثی نداره رو ما عرض میکنیم که خیلی دیگه تکرار نشه. صورت پنجمی که ایشون بیان میکنن که جایز نیست چنین تصرفی، اونجایی که غرض شخص ایجاد ضرر به همسایه است یا همسایه در حرج قرار دادنه، اینجا قطعا اون حدیث سموره شاملش میشه، اینجا جایز به هر حال نیست. صورت چهارمی که ایشون بیان میکنند اونجاییست که انتفاع مالک مستلزم اضرار به همسایه میشود. ایشون اینطور استظهار کردن که جایز نیست تصرف در ملک. دو تا دلیل رو می آورند، یکی این که ما مجوزی برای این تصرف نداریم، چون این الناس مسلطون علی اموالهم یه قاعده عقلاییه که شارع مقدس هم آن رو امضا کرده. بنابراین ما باید ببینیم که قدر متیقن این قاعده کجاست، تا کجا این گویایی داره. یه اصل تعبدی نیست که بگیم اطلاق داره این تسلط همیشه است. بنابراین ما باید ببینیم که این تسلط تا چه حدی ممضاست نزد عقلا. خلاصش اینه. دلیل لفظی به هر حال به صورت روایت نقل کردن در بهار، اما مدرکی نداره. همینطوری به صورت بله، یعنی روایت بودنش مسلم نیست. و این رو حالا از موارد مختلفی از قوانین شرعی استخراج شده و استنتاج شده. خب ایشون میخواهند که روشنه که عرف انسان رو اینقدر آزاد نمیداند در تصرفاتش. مثلا بخواد برای خودش یه استبلی درست بکنه و امثال این حال امور در خانهش، کارهایی انجام بده که به هر حال اون همسایه ها همسایه از این کارها ضرر میبینن. این میخواد منفعت ببینه، اما این عقلایی نیست تو این محل این کار به هر حال انجام بشه. بنابراین این انتفاع جایز نیست. دومم این که این تجویز جواز تصرف حکم ضرری است، و اگر ما یعنی اگر تجویز تصرف رو بگیم این حکم ضرری است. در منع مالک از عدم انتفاع این ضرری نیست، بلکه نفع کثیری نیبره، نه اینکه مطلقا محروم باشه. این کلام رو، این نظر رو ایشون در این صورت میدن. و کلام شیخ رو هم در این صورت رد میکنن که مرحوم شیخ فرموده ممنوع کردن مالک از انتفاع به ملکش و بگیم جواز تصرف در صورتی است که همسایه ضرر نبینه، این حرج عظیمیه بر مالک. این کلام رو ایشون تام نمیدانند، چون میگن که حرج منفی اونیست که به هر حال من اش بکنه از حقوق شرعیش. این که حقوق شرعیشو که نه، اینجا شارع مقدس برای او حقی قائل نشده که بخواد این با این تصرفش به هر حال همسایگان رو ضرر بزنه و نفعی نمیبره. اگه اینطوری باشه، خب در خیلی از احکام شرعی این حرج هست دیگه، شخص رو منع میکنن از محرمات، پس یک حرجی، یک مضیقهی به هر حال هست. پس بگیم که به خاطر این حرج احکام رفع میشه. پس نتیجه جن ایشون میفرمان که در این صورت ما خلاصه مسئله به حرج افتادن همسایگان رو این ترجیح داره. اصلا این باب از باب معارضه نیست، که باز مرحوم شیخ حال این باب رو از باب معارضه گرفته و ایشون تعجب میکنن از کلام مرحوم شیخ که اینجا که از باب معارضه است که از یه طرف تحمل حرج از ناحیه غیر واجب نیست و از یک طرف محال ما می‌بینیم که اینجا این تضرر همسایه رو معارض با عدم وجوب تحمل ضرر گرفته، پس جایزه که انتفاع ببره. ایشون میفهمد که این کلام در اونجایی است که ضرری آمده، مثل موارد قبل، که آیا تحمل ضرر از نای همسایه واجبه یا که واجب نیست. سیلی آمده، من برحال نذارم این سیل بره در خونه همسایه. اینجا گفتن که نه، تحمل ضرر نای همسایه واجب نیست، من میتوانم برحال کاری بکنم که این سیل به خانه من نیاد، اگرچه مستلزم ضرر پیدا کردن همسایه بشه. خلاصه ایشون این قاعده رو در اونجا میدانند که تحمل ضرر از همسایه واجب نیست، در چنین در جاییست که ضرر واقع شده، نه اینکه این عمل این برای موجب ضرر بشه. تضرر همسایه رو معارض با اون دلیلی میداند که واجب نیست تحمل ضرر از ناحیه غیر. خب بنابراین یعنی به این معنا تضرر همسایه واجب حرام، از این طرف عدم، از این طرف تحمل ضرر از ناحیه همسایه واجب نیست. این رو ایشون معارض گرفته. آیت الله سبحانی فهمان که نه، اینجا به این صورت نیست. خب حالا در این صورت رو یه مقداری بررسی بکنیم. خب موارد مختلفه، این روشن در جاهایی که عرفیتش برحال بر این است که برای شخص در خانه استبلی داشته باشه، از این قبیل کارها، قطعا ایشون به نظر میرسه که اینجا مقصودشون در چنین محلی که عرفیت داره نیست. قصدم اینه که باید دقت کرد این فعالیت هایی که شخص در ملکش میکنه یک جنبه عدم عرفیتی داشته باشه. خب اگر واقعا یک کاری باشه که در یک محل به هر حال این تصرف در ملک برخلاف عرفیت اون محل به حساب میاد و این تضرر به هر حال همیشگی است، قابل تحمل نیست، این کلام درسته. اما اگر نه، در جایی که این مسئله پیش نمیاد، این میخواد یک چاهی بزنه و منفعتی میبره از این کار و این منفعت برحال منفعت عقلاییه و ما بگیم که این منفعت رو نبره و اینکه همسایه ضرر نبینه، به نظر میرسه که این کلام خیلی تام نباشه و به هر حال من مالک از چنین منفعتهایی ما به هر حال دلیلی بر من نداریم و از ناحیه شارع مقدس بگیم اینجا چنین تصرفی جایز نیست. این لا ضرر با اون بیانی که ایشون قبول کردن ما هم گفتیم که بیان بیانگر این است که ضرری از ناحیه کسی بر کسی نیست، اینو داره نفی میکنه، که این حاکی از این است که در شرع مقدس چنین ضرری تشریع نشده. خب حالا بحث اینه که آیا این شخص میخواد تصرف بکنه و منعش بکنیم از تصرفی که سود داره و این منفعت عقلاییه، با این قید که حضرت امام هم اینجا به نظر میرسه کلامشونه، ما منع بکنیم این شخص رو از این منفعت عقلایی برای اینکه مسلزم ضرر هست، یک چنین منعی رو ما از نایه شارع مقدس نداریم که یه چنین حکمی باشه که این قاعده لا ضرر به آن تعلق بگیره. به هر حال هم به نظر میرسد که این قاعده لا ضرر اینجا شامل نمیشه و از طرفی هم منع این خلاصه مالک از تصرف به خاطر این ضرری که لازمه این تصرف است، این حرج و این لا حرج اینجا شاملش میشه. بله دیگه، بله، منفعت اغلایی داشته باشه که به هر حال این به صورت متعارف این منفعت مباهه نزد اغلا. خب همین، اینجا منفعتی است که ضرر داره، منفعت عقلایی نیست. منفعت به هر حال عرض کردیم باید طوری باشه که این جنبه عقلایی هم داشته باشه. بله در روستاها این متعارفه. اونجا بله، به هر حال اگر به گونه ایست که ضرر همسایه یک ضرری است که از این کار قابل تحمل نیست، اینجا خب جایز نیست. اما غرض نه، این منفعت عقلایی باید با اون عدم ضرر عقلایی همراه باشه، یعنی صرف این کلام به طور کلی مطلقاً قابل پذیرش نیست که ما بگیم انتفاع، صرف انتفاع مستلزم اضرار بشه. نه، اون انتفاعی که عقلایی نیست این مستلزم اضرار بشه، این جایز نیست. اما اون انتفاعی که نه، لذا خود ایشونم بحث آیه لا حرج رو میان میگن مطلقه، نه مشقت خیلی سخت. در چنین صورتی که ما من بکنیم این مالک را از تصرف، به هر حال یک منفعت عقلایی از دستش میره که این منفعت مستلزم یک ضرر غیر عقلایی نباشه، یه ضرریش که به هر حال از لوازم این تصرفه، این ضرری که از لوازم باشه، این به نظر میرسه که خلاصه جایز هست این تصرف و از طرفی هم زمانی هم نداره، ما دلیلی بر زمان نداریم. بله اون باید بره خود من بکنه از اینکه این ضرر بیاد، او خودش میدونه دیگه، چون به هر حال یک امر عقلاییه. در بین عرف تصرف در ملک یک چنین اجمالاً ضررهایی رو بر اطرافیان میاره، لذا نمیشه پیش بینی کرد که هر تصرفی که انجام میشه هیچ ضرری نداره. بله خب وقتی که این ضرره تحقق پیدا میکنه باید جبران بکنه. این نه اغلایی به معنی این که وقتی که داره گودبرداری میکنه این همسایه رو مواظب باشه، دیوارش رو بله بعد بله به هر حال اینجا اغلا میگن به هر حال ضمانت داره، چون این ضرر غیر قابل به هر حال تحمله. یه ضرری که به صورت متعارف تحقق پیدا میکنه اون ضرر بر حال ضمانت نداره. این چنین ضررهایی به صورت عقلایی قابل بر حال تحمل نیست. غرض اینه، حالا مواردش رو باید دید، این که ما تصرفی که سود دارد رو با این خصوصیات به طور مطلق ما منع بکنیم، دلیلی بر آن ما نداریم. خب صورت دیگری که آیت الله سبحانی ادامه میدن این صورت اوله که هم دایر بشه بین دو ضرر. برای این صورت همیشون دو حالت تصور میکنن. حالا حالت اولش رو عرض میکنی. حالت اول این است که ایشون فرمودن تصرف این شخص در ملکش، این تصرف در ملک غیر به حساب بیاد. خب در اینجا اگر از جهت عقلایی تصرف در ملک خودش، تصرف در ملک غیر به حساب بیاد. مثل این که به هر حال حفری میکنه، موجب به هر حال صدمه دیدن دیوار خانه او میشه. خب اینجا ایشون میگه که عمل محرمیه، موجب ضرر میشه و قاعده به هر حال الناس مسلطون و لا ضرر نسبت به هر دو به هر حال مساویه. بنابراین اینجا به هر حال باید یک ضرری رو یک نفر تحمل بکنه اگر بخواد این تصرفه واقع بشه. بگیم این تصرف بکنه و هیچ ضمانتی هم نسبت به ملک غیر نداشته باشه، به هر حال این قاعده لا ضرر منع میکنه از چنین تصرفی را. خب اینجا باید به هر حال ضرر رو با هم دیگه تقسیم بکنه. بله بله دیگه، حالا اینها رو باید بررسی کرد دیگه. غرض اینه اون تصرفاتی که به هر حال عقلاییه، چون بحث عقلاییه دیگه، اون تصرفاتی که به ضروره در ملکها عقلا میکنند، به این تصرفات یک ضرری به غیر هم میزنه، باید دید که این به هر حال یک طوری حق هر دو خلاصه استیفا بشه. حالا این که حکم بکنیم به این که این تصرف تصرف حرامیه یه مقداری مشکله، همونطور که شما فرمودید. بله صحبتی بود. بله به هر حال ایشون این حالت اول رو این گونه بیان میکنن. اینجا میفهمن که از جهت حکم وضعی این ضرر تقسیم میشه به خاطر جمع بین حقین، اما حرمت تکلیفی رو داره. خب عرض کردم این رو باید واقعا بررسی کرد که این تصرفات اگر تصرفات عرفی و عقلایی باشه و مستلزم یک نوع ضرر این چنینی باشه، مشکل حکم به حرمت یک چنین برای تصرفی بکنیم. البته بحث زمان یه بحث دیگریه، به خاطر اینکه از یک طرف عدم تصرف این در ملکش حرج لازم میاد و از طرفی هم تصرفش در ملک او ضرر. اینجا عقلا حکم میکنن که این تصرفه انجام بشه، منتها تا بتواند ضمانت بکنه اون ضرری که به همسایه میخوره. اینجاست از مواردی که بین حکم تکلیفی و حکم به هر حال وضعی تفکیک میشود. بله نه قاعده سلطنت هم همینه، نه قاعده سلطنت هم این تصرفه سلطه او رو محدود کرده، ضرر کرده دیگه، نمیتواند از اون ملکش اونطور که هست استفاده بکنه. به این معنا وقتی که یک چنین شکافی در مثلا دیوارش سقفش خورده، همواره در حال درهوله است، چه بسا بریزه. به عنوان مثال بنابراین قاعده سلطنت او حکم میکنه که این به هر حال به طور مطلق بتواند از اون استفاده بکنه، او هم همچنین. خب حالا این یه حالت، حالت دوم این کلام ایشون هم یه مقداری به هر حال ادامه داره، این رو انشاءالله جلسه بعد از خواهیم کرد، چون بحث فقه هم گفتیم داشته باشیم. بحث رو تا اینجا تمامش میکنیم تا اون قسمت بیان ایشون رو در حالت دوم رو انشاءالله در جلسه بعد عرض بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.